کاری ندارم بخوام بگم هر کسی که اندکی تری برده باشه توی این آیات روایات مقایسه میکنه با بازار ما، بازاری که بالاخره ادعا داریم بازار اسلامیه. نمیخوام همه یک کسب و کارا رو بختر کنیم، همه رو ایراد دارم، ولی واقعا یاد و واضحه. شما این کالایی که الان تولید میشه به مردم خوبیاد تولید میکنید، صداقت، توزیع صداقت، حمایت بعد مصرف و اونم در واقع صداقت و امانت و به اون تعهدات بدید پایبند بشید، المومنین به شروطه. چقدر نارضایتی مردم دین بخش دارن، کالایی که حالا رهبری فرمودن سال سال حمایت از کالای ایرانی، واقعا افتخار ما باید این کارو بکنیم. اما خب کالای ایرانی وقتی تولید میشه باید صادقانه تولید بشه، صادقانه توزیع بشه و صادقانه حمایت بشه. اجناسی که تو بازار الان هست شما میرید میبینید پشت جنس بهترین عکس رو گذاشتن، انواع اقسام وسایل، یعنی کیفیت در اون تبلیغش فوق‌العاده است، بعد کمیتش هم اونجا وزن و تعداد و اینا. ولی شما ببینید موارد کمی نیست، برید نه اون کیفیت درسته نه اون کمیت، اینا اساسا انطباق با مزایدی ندارد. ما کسب و کار را عموما یه بستری برای این که بتوانیم از نمد مردم کلا برای خود درست کنیم. من به ویلا برسم، من به پاساژ برسم، من به سفرهای خارجی برسم، من روشن کنم، اصلا نگاهی که بستر کسب و کار یعنی خدمت به مردم، این سفری که من مغازه که باز کردم کار مردم، این نگاه متاسفانه ما ضعیفه.
آقای دکتر نصیری، منظور نظر شما این هست که به هر حال حلال خدا رو حلال بدونیم، حرام رو حرام، منتها اینکه کسب روزی حلال حتی فراوان در دین اسلام مذموم نیست و سفارش شده. من میخوام از حضور شما بپرسم که واقعا این حد و حدود این کسب مال و ثروت باید دقیقاً کجا باشه که خدای نکرده حالا ما دچار گناهی نشیم یا اینکه از حد نگذرونیم و بتونیم دست دیگران رو هم بگیریم.
اصل رضایت الهی یک، خدمت به مردم دو، با اون رعایت امور شرعی که شما اشاره کردید. چرا اسلام با چیزی مثل غش مخالف میگه من غش مسلمان فلیسه به مسلم؟ غش یعنی چه؟ یعنی هر گونه تدلیس و نیرنگ در معامله. میگه یکی از تعابیری که در فقه داریم تدلیس و الماشده است.
بله.
یعنی یک دختر خانی رو سابق شناسان نبوده، یه آرشگر خانم بردارد اینی که سنش بالاست بیاره سنشو پایین نشو بری، این اصلا اون مقوله است. میثم طمار وقتی که خرما فروش بود از زمین بهش سر زد، تحسینش کرد که آقا این خرما رو شما نیا، حالا الان تو کسبه بیشتر رایج شده جنس خوب رو بیارن سطح بالا، جنس ردی و پایین اون جنس چیز ببرن اون پایین. شما الان جعبه های میوه رو باز بکنید، البته بازا نمیخوام همه کشاورزای همه با اجرهدارا رو مقصر بدانم، ولی اخره وجود داره. روی جنس ها رو بیمار رو باز میکنید چقدر خوب چقدر عالی، تهش رو میبینید چی دیگر بایی میبینید که حتی چیزه مثل هندوانه خود رنگ میکنن، ای ببرای ماست. من بارها شده توی مثلا رفته بودیم حلیم فروشی، بعدش گفتم خوب شما چرا اینجا نوشید، چرا پودر گردوس نمیزید؟ به من نشون داد، گفت که این به اصطلاح باقلا رو آوردن اونجا به نام گردو، به من چند کیلو هم تعبیر دادن و دروغ بوده و سر من کلا گذاشتن. اینجور حرکات اساسا امکان دارد در حوزه رفتار یک مؤمن بیاد از نظر اسلامی، از نظر شرعی؟ ابدا.
آقای دکتر نصیری، چون شما دارید مستاقی با شنوندگان ما صحبت میکنین، من میخوام این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم. ما امروز علاوه بر اینکه در خصوص حد و حدود کسب مال و ثروت داریم با شنوندگان ما صحبت میکنیم، یه مقدار متمرکز شدیم روی یکی از مصادیق کسب ثروت، اون هم به شکل بسیار ناشایست که احتکار هست. اگر امکان دارید در این باره هم با شنوندگان صحبت کنید و دیدگاه و نظر حالا امامان معصوم علیهم السلام بلات آموزه های دینی رو هم مرتبط با این مطلب برای ما بفرمید.
اون چرا که انبیای الهی شاگردان اینا اهل بیت ما یاد دادن، حتی بزرگان علمی ما خوب مثل مرحوم شهید کاسب بوده، مرحوم مثل رجب علی خیاط کاسب بوده.
بله.
اون چیزی اینا به ما یاد دادن هر سوزنی شایبه در کار نباشد. مرحوم رجب علی خیاط، من تو سوال شما یه لحظه متوجه شدم دارم تو همون فضا عرض میکنم،
درباره احتکار گفتم با هم صحبت کنیم به صورت مستقی.
اصلا مرحوم رجب علی خیاط یه مثال است که خب یه آدم کاسه بازاری، ولی کاسه‌ای که دین در تمام وجودش نفوذ کرده بوده.
بله.
ایشون میگفته من وقتی دارم خیاطی میکنم بر مبنای دقیقه و ساعت تنظیم میکنم. مثلا میگفت که این قبای شما یا لباس شما رو مثلا من رو مبنای یک ساعت تنظیم میکنم که پولشو بگیرم. از اون طرف میومد من یادداشت میکرد، میگفت نه مثلا 10 دقیقه اینجا من زودتر تمام کردیم 10 دقیقه رو به شما برگردونم. من الان یه اشاره بکنم به عالم پزشکی که خب اینجا تذکرش لازم، چون خودم گاهی جلساتی دارم با عزیزان پزشک. انصافا یک واقعا یک نگرانی عجیبی برای جامعه الان ایجاد شده. خب شما ببینید درآمد پزشکای ما در مقایسه با اون چیزی که در کشور اروپایی هست خب چندین چند بلکه چند ده و چند صد برابره. خب بابا حالا این درآمدی که دارید میگیرید، خوش انصافا برای چند دقیقه بیمار میره آلافونو برای جراحیش، دیگه این معنی نداره که ما بشتاییم فلان پزشک دوباره زیر میزی میگیرد، فلان پزشک فلان برنامه رو دارد مثلا بیمارا رو ارجاع بده به بخش خصوصی، نمیدارم بیمارستان خصوصی. این کارا چیه واقعا؟ من شنیدم انشالله این خبر صحت نداشته باشد که یه پزشک جراح قلب بوده اومده پیش آیت الله مکارم و گفته من حدود نزدیک 60 نفر رو اینجا شنیدم که اینا رو میتونستم با قرص درمان بکنم، جراحی کردم با خلاقات 40-50 میدون، بعدم گفته که ادم تو هم زیر جراحی مردم، من اومدم توبه کنم. این خبر امیدوارم که صحیح نباشد. اینا اصلا در حوزه رفتار دینی ما نمی گنجند. عرضم حالا هر عزیزی که صدای منو میشنوه، قرآن ما به ما یاد داده، از زبان لقمان میگه، میگه یا بنه این تک و مثقال و ذره من خردل فتک اون فی فخرتن او فی سماوات او فی الارض یأتی به الله جمیعا ان الله لطیف خبیر. پسر من مثقال خردل، اگه بخوام ساده شون اتم، همون مثقال ذره‌ای که در سوره مرج زلزله هم قربون به اندازه یک خردل. میگن آقا شما اگر از بالای یک توی یک منزلی باشید و یک دریچه باز بشد نور بتابد، تو ستون نور یه ذره هایی میبینید. به این ذره اینجا داره لقمان به پسر میگه ذره اگر باشد تو دل صخره، تو دل زمین باشد، تو آسمان زمین باشد، خدا میاره چون لطیف و خبیره. ما خدا رو اینجوری شناختیم. علم یه علم به ان الله یرا رو به ما یاد دادن. اساسا باید سوگمندانه با تأسف یاد بکنیم که مثلا فلان کشور خارجی جنسش رو از گاهی 10,000 کیلومتر تحویل من میده و میاد با من تماس میگیره، مثال از کنم
بلی.
و روی اصالت و درستی جنسش پایبنده، رو اگرم کوچه ایرادی باشه میاد پشتوانه فلان، ولی من تو داخل کشور با اینکه ممکنه اصلا مسلمان باشم به میان جور دیگه عمل میکنم. این بازار، این روند به هیچ وجه منطبق با ردیه اهل بیت و با آموزهای قرآن نیست.
آقای دکتر نصیری
درصد نمیگم، هر میزان اگر هست باید اصلاح کنیم خودمون رو. همش منتظر دولت و حکومت نباشیم، تعذیرات نباشیم، بازرس نباشیم، بالاترین نگاه
بخشی من به خود
میشه.
آقای دکتر نصیری یه مبحثی هم هست، این که حالا افرادی هستن توی شرایط اقتصادی خاص جنس هایی رو که مورد نیاز ضروری مردم هست، این جنس ها رو ممکنه که جایی انبار کنن، نگه دارن، برای اینکه حالا توی شرایطی گرانتر در اختیار مردم قرار بدن که خب از احتکار دارم یاد میکنم. این مقدار توصیه ها و آموزه های دینی رو در این باره هم گوشزد کنید برای ما.
اساسا ما یک در کتاب تجاری فقه ما یه بابی باب حکره و با احتکار داریم و اون روایت معروف هم همه شنیدن که امام صادق یه وقتی بود در مدینه خود که قضا کرد گندم اینا کم شده بود و اومد و متوجه شد که مسئول امور تنظیم امور منزلشون گندم ها رو که از کنار گذاشته یه روزی گران بشه، حضرت به خطری براشفتن، به خطری ناراحت شدن و به خطری بایشون با ناراحتی و خشم بر خودی شما کاری کرد. به هیچ وجه اگر ما بریم به تک تک اون چرا که دین به ما یاد داده، این نگاه را که الان مردم در سختی و بحران هستن، وقت من بیام سوچیانه این اخبار در ما میشنیم، برحال فشارهای بین المللی و احیانا سوی مدیریت ها کار رو بینجا رسیده که ارزش پول ملی مون در کاهش بده کرده. خب این ضررش متوجه کیه؟ در همین چند مدت کوتاه اخبار بگه که ادی از یه شاید چند صد نفر هم بیشتر نباشن، اینا شاید صحبت چند هزار میلیارد سود کردن، این پولا پاکه واقعا؟ وقت از چه راهی اومده جنس ارزون خریده، گاهی با ارز دولتی برده تو انبارش گذاشته که فردا از چه کسی بخواد سود ببره؟ اینایی که به این مراجعه میکنن کیا هستن؟ مردم فقیر.
بله هموطن به ممنون از
خانواده برخورد کرده بودم که خب اینا داشتن جهاز دختر تهیه میکردن، میگم من الان میرم یخچال دیگه فلان مبلغ میگن گرونه، فردا میرم تازه 30 درصد.
مردم رو در تنگنا قرار میدن و بسیاری کار مذموم هست. ممنونم از توصیه های شما دکتر نصیری، استفاده کردیم از کلام و دانشتون. کارشناس محترم دینی با شما خداحافظی میکنم. آقا هشتی های رادیو اقتصاد هست. صدای ما رو برگه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. ما امروز با شما درباره حد و حدود کسب مال و ثروت صحبت میکنیم. نظر شما رو جویا میشیم که این حالا حد و حدود دقیقا باید چقدر رو چگونه باشه، و ازتون میخوایم که حالا دلیل انتخابتون رو هم و حالا پاسختون رو هم به ما بگید. البته امروز یه قدری متمرکزتر درباره یکی از راه‌های کسب ثروت بادآورده هم با شما صحبت می‌کنیم، اون هم کسب سود و ثروت هنگفت با احتکار کردن. اگر در این باره هم دیدگاه و نظر و یا تجربه دارید میتونید ما رو همراهی کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و یا شماره تلفن 2265252525. همیشه گفتم اولویت با صدای شماست.
در مورد موضوع برنامه تو میخواستم با اجازهتون نظر خودم رو بگم. این که واقعا محتکر چیه و احتکار ماهیتش چیه، اینو تقریبا میتونیم بگیم الان از شما از هر کسی بپرسی میگه. به نظر من شما باید برنامه تون این رو بررسی کنه که علت به وجود اومدن احتکار چیه، علت به وجود اومدن یه قشر جدیدی در مملکت ما به نام محتکر، چه عواملی دست به دست هم دادن که محتکر به وجود بیاد. چرا مثلا ما تو سوئد محتکر نداریم، چرا تو نروژ نداریم، چرا در کانادا نداریم؟
آن روز که سخت خانه ها چوبی بود، همه از محبت و خوبی بود. امروز که خانه ها همه سنگ شده، دلها همه با بنا هماهنگ شده. با سلام و عرض ادب خدمت شما گرامیان، تا اصلا من شما از بابور خدا نگه.
می‌خواستم بگم که در مورد موضوع برنامه دو که عد و حدود مال ثروت یعنی عدالت، یعنی انصاف داشتن، یعنی بناحت کردن، یعنی انفاق کردن، یعنی انفاق کردن در راه خدا، یعنی درست استفاده کردن از مال، یعنی رزق حلال در سر صبح به زندگیمون آوردن میباشد. ارادتمند همگی شما مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان. خدا حافظ.
خیلی خوبه، صدای همیشه همراهان برنامه 98 ها رو شنیدیم. ممنون که هم پیام ارسال میکنید هم حتما زنگ میزنید. نگاهی به پیامک ها داشته باشم. خیلی پیام های خوبی به دستم رسیده. آقای علی نایبی از تبریز با ما هستند و شهادت جانسوز امام محمد باقر علیه السلام رو تسلیت گفتن و گفتن به نظر من سقف مال و ثروت اندوزی به حدیه که یه سقفی بالای سر باشه و آدم محتاج به کسی نباشه و یه مقدار بتونه زندگی راحت و بی‌دغدغه‌ای رو برای خودش و خانوادهش ایجاد کنه. خب نظر ایشون هست و ازتون صمیمانه سپاسگزارم. دوست شنوندهی هم با ما همراه هستند و گفتن که نامشون رو گفتن، خانم یقای سالاروند هستن از شهرستان درود روستای داریاب، امیدوارم درست گفته باشم. گفتن اگر انسان کل زمین رو بهش بدی، یه نگاه به آسمون میکنه و میگه خدا کاش آسمان هم مال من بود. این یعنی طمع، که خب بعضی از انسانها سیر نمیشن و این برمیگرده به این که خدا رو فراموش میکنند. Thank you. آقای حمید هم، حمیدی همت از تهران هم همراه ما هستند و گفتن که اگه از ثروت و مال و منال ما دیگران هم بهره ببرند و سودی به اونها برسه، هر چقدر بیشتر باشه بهتر و این باعث کارآفرینی هم میتونه بشه. خب ایشون نگاهشون این گونه است و بسیار هم قابل احترام. ممنون که با ما هستید و پیامتون رو ارسال کردید. آقای امید عطایی هم پیام ارسال کردند و گفتند که حالا درباره احتکار صحبت کردند، گفتند که به واقع کار نادرستی است و میگن برای اونها مال دنیا مثل آب دریاست و هرچه بیشتر میخورند تشنه تر میشن. بله، یه نکته رو هم گفتید، این که حالا محتکران گرانقدر نیستن، به واقع این گونه است. ما هم از سر شوخی این موضوع رو مطرح کردیم و به نوعی طعنه بود. امیدوارم که درک کرده باشن اون اگه باید. صدای شما شنوندگان رو شنیدم و با خواسته هاتون هم آشنا شدم. اولویت ما مطالبات شما مردم هست، برای همین حتما پاسخ تلاش میکنیم که پاسخ پرسش‌های شما رو هم دریافت کنیم. الان همراه هستیم با حضرت آیت الله محسن غربیان، کارشناس مذهبی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. قطعا درباره آموزه‌های دینی درباره موضوع برنامه با ایشون صحبت میکنم، البته شیوه های برخورد با محتکران که مد نظر برخی از شما شنوندگان از ارجمند است. حاضر خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، این روز خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض تسلیت دارم، در خدمت شما و سوالات شما هستم.
بزرگوارید. خب پرسش اصلی برنامه رو با شما مطرح میکنم، چون قطعا میخوایم از دانش و کلام شما هم بهره مند بشیم، این که از نظر آموزه‌های دینی و امامان معصوم علیهم السلام حد و حدود کسب مال و ثروت دقیقاً کجاست؟ خواهش میکنم در این خصوص با شنوندگان صحبت کنیم تا یه مقدار حالا بحث رو تخصصی تر هم کنیم. ممنون میشم.
بله، چند نکته من عرض میکنم. در روایات داریم که اعمل دنیاک کأنک تعیش فیه ابدا، یعنی برای دنیای خودت اونچنان کار بکن و کسب و کار داشته باش گویا که همیشه میخواهی در این دنیا زندگی کنی، و اعمل لآخرتک انک تموت و غدا، یعنی برای آخرت هم، جهان پس از مرگ هم، طوری کار کن که گویا فردا میخواهی بمیری. این یک حد وسطی رو به ما نشان میدهد که ما برای کسب و کار دنیا و کسب مال و ثروت باید یک حد اعتدالی رو رعایت بکنیم. همچنین نکته دیگر این است که اقتصاد اسلامی همراه با اخلاق است، یعنی اخلاق جدای از فعالیت اقتصادی نیست. مستاقا اگر بخوام صحبت کنم، ببینید ما در کسب مال و ثروت تشویقات زیادی داریم در اسلام که برید تنبل نباشید، کاهل نباشید، فعالیت کنید. کسی که در راه کسب مال و ثروت برای تأمین زندگی خودش تلاش میکند مانند مجاهد در راه خداست. الکاد لعیالهی کالمجاهد فی سبیل الله، یعنی کسی که برای عیالش، برای خانواده خودش تلاش میکنه مانند مجاهد در راه خداست. ولی در این حال ما از نظر اخلاقی داریم که مواظب همسایتون باشید، مواظب همشهری ها باشید، مواظب بستگانتون باشید، کسی در بین اونها فقیر نباشه، اختلاف طبقاتی نباید زیاد باشه.
بله.
یعنی ثروت باید انسان کسب بکند ولی احسان هم داشته باشد، انفاق هم داشته باشد، به دیگران هم برسه. در مجموع دیدگاه اسلامی این است که شما هرچه بیشتر از نعمتهای دنیا همه با هم استفاده کنید، نه اینکه فقط برای خودتون به نحو انحصاری. بنابراین مثلا احتکار کردن که خب الان هم میبینیم اموال احتکار شده رو دارن کشف میکنن.
بله.
احتکار حرام است شرعا و اخلاقا هم حرام است، برای اینکه اموال عمومی و مایحتاج عمومی رو یک کسی فقط برای اینکه خودش به ثروت برسد انباشته میکنه و مردم رو محروم میکنه. اینها حرام است، ولی در مجموع جامعه اسلامی همه باید تلاش کنن هرچه بیشتر نعمتهای الهی رو کشف بکنن، از زیر زمین، از داخل دریاها، از آسمانها، انرژیهای نهفته در این عالم رو کشف بکنن، اونها رو تبدیل به ثروت بالفعل بکنن، از اونها آرامش و آسایش رو به دست بیاورن.
بله.
دیدگاه کلان در اقتصاد اسلامی این است که کسب و کار باید هرچه بهتر توسعه پیدا بکند، بیشتر بشه، تا آرامش و آسایش به دنبالش باشد. این نکته بسیار مهمی است که در اقتصاد و در کسب و کار باید بهش توجه کنیم. برخی آسایش کسب میکنن با پول و ثروت اما آرامش ندارن، و برخی فقط راحتی مادی رو دنبال میکنن اما در کنارش آرامش و راحتی معنوی و اخلاقی و روحی و روانی ندارن. اینها یک حد اعتدالی رو لازم دارد که مورد تأکید روایات و آیات و مزامین دینی ما هست.
خیلی ممنونم. حاج آقا، نکته‌ای که حالا اشاره کردید در میان کلامتون و حالا بحث احتکار بود و گفتید به روشنی که این اتفاق کاملا تکلیفش مشخصه و حرام هست، حالا با توجه به آموزه‌های دینی، آیا شیوه‌های برخورد با محتکران هم تکلیفش به این روشنی مشخص شده که باید باشون چگونه برخورد کرد؟
ببینید، یکی از وظایف حاکم اسلامی، دولت اسلامی، همینه که به هر حال نظارت داشته باشه بر توزیع ثروت، چون بحث تولید ثروت یک بحث است، بحث توزیع بحث دیگری است. از وظایف دولت اسلامی هم این است که تولید ثروت کند، منابع ثروت رو کشف بکنه، هم در توزیع ثروت عدالت رو رعایت بکنه. عدالت در توزیع همین است که مواظب باشد افرادی محدود برای رسیدن به مطامع شخصی و منافع شخصی خودشون یا حرص و ولع و آزی که دارن اموال مورد احتیاج و مایحتاج عمومی رو در یه جای حبس نکنن برای گران شدن و سوء استفاده مالی. باید نظارت باشه. همین دستگاه نظارتی که امروز داریم، اینها باید دقیقاً در تمام طول سال رصد کنن و انبارها رو و محل احتکار مایحتاج رو نظارت داشته باشن و اینا رو کشف بکنن و بعد به نحو عادلانه با کارشناسی در اختیار عموم مردم بگذارن و سعی کنن که جلو ثروت اندوزی افراطی و جلو حرص و طمع افراد طماع را بگیرن و مایحتاج رو به دست مردم برسانند.
انشالله. حاج آقا اگر صحبت پایانی دارید مرتبط با موضوع برنامه ما حال میشنویم، اگر نه که با شما خداحافظی کنم.
من از طریق همین برنامه شما میخوام از اساتید حوزه‌های علمیه، فقها، مراجع، علمای بزرگ اسلام درخواست کنم که درس‌های خارج خودشون رو در موضوعات اقتصادی بیشتر کنن، مسائل مستحدثه اقتصادی رو مطرح کنن، مسائل بانک و بانکداری، کسب و کار، معیشت و همین مسائل امثال احتکار، حرمت اینها و توابعش و لوازم اینها رو بیشتر در درس‌های خارج حوزوی مطرح بکنن، چون امروزه در حوزه ها مسائل مستحدثه بسیار کمه.
بله.
و از اون طرف میبینیم جامعه ما نیاز به این مباحث فقهی و اجتهادی داره. انشاءالله امیدوارم که این امر در حوزه‌های علمیه محقق بشه.
انشاءالله. ممنون از توجهتون، سپاسگزارم. استفاده کردیم از کلمه نافذتون، حضرت آیت الله محسن غربیان، کارشناس مذهبی. خدا نگهدارتون باشه جناب. شما همچنان 98 ها رو گوش میکنید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد و ممنونم که در این لحظه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه 98 ها از شنبه تا پنجشنبه روی همین موج رادیویی در ساعت 17 به مدت 85 دقیقه به حضور شما تقدیم میشه. ما تلاش میکنیم که در این برنامه تعاملی و مخاطب محور نگاه و خواست شما رو در اولویت قرار بدیم. پس شما میتونید پیشنهادهای موضوعی به ما بدید. اگر حالا مسئله با موضوعیت اقتصادی اجتماعی مد نظر شماست و به عنوان چالش در ذهنتون مطرح میشه، میتونید دربارش با ما حرف بزنید. در اتاق فکر این برنامه به موضوع پیشنهادی شما پرداخته میشه، تمرکز میشه و انشالله در طول هفته های آتی دربارش در این برنامه صحبت میکنیم. اگر مایل هستید با ما در ارتباط باشید، شماره پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 در اختیارتونه. امروز در برنامه 98 ها از شما میپرسیم که به نظر شما حد و حدود کسب مال و ثروت کجاست و ازتون میخواییم که دلایلتون رو هم به روشنی برای ما مطرح بفهمید. یکی مقدار هم متمرکز شدیم درباره یکی از راه های کسب نادرست مال با اتون صحبت میکنیم که احتکار هست. توضیحاتش رو هم من در اختیارتون قرار دادم و هم مهمان محترمی که از طریق ارتباط تلفنی با ما حرف زدن. من منتظرم که پیام های شما به دستم برسه، هرچند که الان اتفاق خوبی افتاده و میخوایم صدای شما رو بشنویم، با نظرات شما بیشتر آشنا بشیم.
مال حلال با برکت این است که صاحبش حلال حرام رو رعایت میکند، همراه با تقوا و پرهیزکاری است، اون مال برایش میماند و با برکت است. اما مال زیاد اون مالی است که صاحبش حلال حرام رو رعایت نمیکند، ربا میخورد، احتکار میکند و مال شبیه انبار پنبه است که با یک جرقه آتش سوزی و کشف و زلزله و غیر ذلک برباد میرود، که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید مال یا برای وارث است یا برای حوادث. پادشاه خدا نگهدار، سرتاج نصیری از قم.
ممنون، سپاسگزارم. تا شنیدار دیگر با همتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.